سلام گرم به بینندگان و شنوندگان تلویزیون با سپاس از دستاندرکاران و مسئولین فنی. ارجنگ بامشاد هستم در برنامه دیگر از رویدادهای سیاسی هفته. هفته‌ای که گذشت خب حوادث بسیار گسترده‌ای همونطور که شاهد هستیم در ایران و منطقه اتفاق افتاد. مهمترین مسئله این بود که جمهوری اسلامی در پی اون سیاست بدمنشانه ای که داره هم برای راضی نگه داشتن هواداران خودشون، جمعیت اندک هواداران خودش، و هم برای ترساندن و مرعوب ساختن جامعه، جامعه ای که شورش کرده و اسیان کرده، موج اعدام ها رو گسترش داد. هفته قبلش ما شاهد اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی بودیم و در این هفته 4 تن از فعالان کرد را به جوخه‌های اعدام سپردند. با این امید، با این اتهام که این 4 نفر را به شکلی متهم کنم به اینکه در همکاری با اسرائیل بودن، از این فضای جنگی که در مورد اسرائیل هست، از این فضا سعی کردن سوء استفاده کنند و با این سوء استفاده اتهام زدن که اینها با چیز همکاری کردن با دولت اسرائیل و طرحهایی از این شکل. خود این قضیه را خواستم به این شکل مطرح کنن که این 4 زندانی، یعنی که اعدام شدن، 4 جوان کرد، پژمان فاتحی، محسن مظلوم، محمد فرامرزی و وفا آذربار، در این رابطه دستگیر شدن. خب این توطئه بود که رژیم داشت انجام میداد و تلاش میکرد که این کار را انجام ده، اما و تصورش هم این بود که میتونه از این طریق این فضا را حفظ کنه. اما واکنشی که مردم نشون دادن واکنشی بسیار گسترده بود. ما در روز 10 بهمن شاهد یک اعتصاب سراسری بودیم که به دعوت 7 تشکل حقوق بشری کردستان انجام گرفت. این فراخوان با حمایت برخی از احزاب و سازمان‌های چپ در کردستان و در سراسر ایران روبرو شد، هرچند چند سازمان و احزاب دیگه کردی به خاطر ملاحظاتی که داشتن، حالا ملاحظات سازمان یا چیزی، رسما و با اعلامی از این حمایت نکردن، ولی خب اعدام ها رو محکوم کردن. مهم این استش که واکنشی که مردم نشون دادن بسیار دور از انتظام همه نیروهای سیاسی و نیروهای حتی حقوق بشری بود و نشون داد که جامعه به شدت نسبت به این اعدام‌ها خشمگین هست. خشم خودش را در اعتصاب سراسری که در مناطق و شهرهای کردنشین انجام داد، با بستن مغازه‌ها، با تعطیلی بعضی از شهرک‌های صنعتی، با اعتراضاتی که معلمان و کارمندان کردند، این را نشون داد و این گستردگی طوری بود که به نظرم پیام بسیار روشنی داد به حاکمیت که مردم دیگه ترس ندارن و از این اقداماتی که داره، اقدامات جنایتکارانه که رژیم میکنه، اقداماتی نیست که بشه بهش تحملش کرد. بخصوص که این حرکت با شعار نه به اعدام شروع شد و استرش پیدا کرد. اینجا در کنار این نه به اعدام و این اعتصاب همگانی که صورت گرفت، اون همبستگی که مردم داشتن با خانواده های جان باختگان بسیار گسترده بود. رفتن به خونه هاشون، دست گل بردن، هم دردی کردن، علارغمی که حاکمیت پیکرهای پاک این شهیدان و این جان باختگان را به ما خانواده هاشون تحویل نداد. این کار جنایتکارانه است که انجام دارن میدن و سعی میکنن که سطح فشار بالا ببرن و میبینیم که این مسئله بسیار مهمه. خود مسئله شعار نه به اعدام، خب در دل خود شعار نه به مجازات اعدام را هم داره و متاسفانه توی اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌هایی که بسیاری از گروه‌ها دادند، بعضی وقتا این تأکید ویژه صورت نمی‌گیره که این ما باید خواهان مجازات لغو اعدام باشیم، یعنی چون مسئله اعدام یک مجازات غیر انسانی است، یک قتل عمد حکومتی است و هیچ تأثیر مثبتی نداره و بایستی ما نه تنها با اعدام فعالان سیاسی، فعالان عقیدتی و حتی اون اصطلاحی که به کار می‌برن زندانیان امنیتی مخالفت کنیم، بلکه بایستی با اعدام کسانی که تو آسیب‌های اجتماعی هستن و کسایی که حالا به شکل‌های مختلف و با اسامی مختلف، ولی خب همشون قربانیان آسیب‌های اجتماعی هستن و حتی کسایی که جنایت میکنن باعث با اونها هم به این شکل برخورد کردن که مجازات اعدام مجازاتی است که هیچ تأثیر روانی مثبتی بر جامعه نداره و در مورد بازماندگان به شدت بیرحمانه است و در مورد خود گرفتن جان یک انسان هم که از یکی بسیار بدتر هست و این نکته است که بایستی روش تاکید کنیم. در هر صورت اونچه که توی حرکت این دور در کردستان نشون داد که یکی از موفق ترین حرکت اعتصاب های عمومی کردستان بود که بعد از اون دو اعتصاب عمومی که بعد از قتل حکومتی مهسا جینا امینی صورت گرفت و اون جامعه را به شکلی حرکتی بود که جامعه را به جلو پرتاب کرد و همه ایران در کنار این جنبش قرار گرفتن و همراه این جنبش قرار گرفتن، این بار هم جنبش نشون داد که این جنبش زن زندگی آزادی یا ژن ژیان آزادی زنده است و تونست کاری بکنه. بنابراین ما شاهد این هستیم که جنبش دادخواهی یک گام بسیار بزرگ برداشته به جلو، جنبشی است که شعار نه به اعدام را به شعار توده‌ای، شعار محوری، شعار همگانی تبدیل کرده. یعنی این دیگه حالا در تعمیق این شعار و در گسترش این شعار باز تلاش کرد که این شعار نه به مجازات اعدام یک شعار سراسری بشه، همگانی بشه و توضیح داده بشه و مطرح بشه. بنابراین ما بس بنابراین این هفته جنبش زن زندگی آزادی یک بار دیگر زنده بودن خودش را به شکل برجسته نشون داد و گام های استواری را که در این رابطه برمی‌داره مطرح کرد و اینکه جنبش دادخواهی به یک جنبش سراسری تبدیل شده و مسئله هم اعتراضاتی که زندانیان سیاسی زن در 5 بهمن کردند، اعتصاب غذایی که کردند در اعتراض به اعدام محمد قبادو و فرهاد سلیمی، همین اعتصاب را این بار زندان سیاسی قزل‌حصار در 10 بهمن کردن و زندانیان زن از اونها حمایت کردن. این پرچمی را که جنبش زنان برافراشت برای جنبش دادخواهی علیه اعدام، پرچمی است که بعد از اون خب زندانیان سیاسی مرد بهش پیوستن و این جنبش سراسری در حمایت از اون شکل گرفت و گسترش پیدا کرد. به نظرم این یک دستاورد بسیار بزرگی است برای جنبش حقوق ذاتی مردم ایران. خب بر متن این جنبش مبارزاتی، حالا ما همین مبارزه رو در شهر سومیرو میبینیم که اونجا 2 تا از جوانان را به اعدام محکوم کردن و خطر اعدامشون وجود داره و 2 روز هست که مردم در اونجا مغازه ها را بستن، اعتراض سراسری کردن، هرچند که نیروهای انتظامی بودن بعضی از مغازه ها را پلم کردن به حساب خودشون، انگار با این کار میتونن مردم را بترسونن، ولی خب جامعه است که دیگه ترس ازش رخت بربسته. ما بر متن این گسترش جنبش دادخواهی و این جنبشی که به شکل گسترده هست شاهد اعتراضات مطالباتی خیلی گسترده هم در این هفته هستیم. ما شاهد این هفته بودیم که هفته بود که 7 روز تمام کارگران فولاد اهواز در اعتراض به خواستاشون در مورد تعیین طبقه بندی مشاغل در مزدها و مسئله پرداخت های معوقه اعتراض کردند. شاهد اعتراض بسیاری از کارگران نفت و گاز هستیم در آقاجاری، در ارکان ثالث، در بخش های مختلف و شاهد حرکت های اعتراضی در بسیاری از واحدهای تولیدی، حتی در چابهار و شهرهای دیگه هستیم. بعد اعتراض پرستاران به شکلی گسترش پیدا کرده به اون تجمع تشکل های پرستاری که منطقه شکل گرفته، حرکت های را سازمان میدن، اعتراضات را سازمان میدن با توجه به اینکه ایران چیز در حدود نزدیک 130 هزار پرستار و کادر درمانی کم داره، ولی همزمان ما شاهد مهاجرت گسترده پرستاران هستیم و نارضایتی که وجود داره توی کار، فشار کار بسیار سنگین، بعد اضافه کاری وسیع بدون مزد مناسب، همه اینا اعتراضات خیلی وسیع را در جنبش پرستاران برانگیخته که این جنبش پرستاران در کنار جنبش کارگران، در کنار جنبش معلمان که یک جنبش اعتراضی گسترده هست و فشار سنگین را حاکمیت داره میاره از طریق سرکوب فعالان صنفی معلمان، بسیار از معلمان زندان هستن یا اخراج شدن یا تعلیق دارن میشن، ولی مقاومت گسترده‌ای که سازمان داده میشه و بخصوص اون تشکل سراسری معلمان، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نقش بسیار برجسته‌ای داره. بعد در کنار اینها ما اعتراضات بازنشستگان رو داریم که این اعتراضات بازنشستگان خب اعتراضاتی است علیه معیشت، علیه مستمره پایین و این بحثی است که حاکمیت نمیتونه بهش پاسخ بده. اون نکته ای را که در مورد جنبش بازنشستگان به جنبش کارگران فولاد میشه مطرح کرد، درسته که این جنبش ها جنبش های صنفی هستن و به خاطر مطالبات صنفیشون دارن مبارزه میکنن، ولی به تدریج دارن دو تا پارامتر را درشون میبینیم به شکل بررسی داره پیش میره. یکی این که این حرکت ها داره شکل سیاسی به خودش میگیره، مثلا کارگران فولاد یا بازنشستگان یکی از شعارهای محوری که میدن میگن عدالتی ندیدیم پس دیگه رأی نمیدیم. یعنی خود این مسئله وقتی که جنبش کارگری میاد در سطح صنفی مبارزه میکنه و مبارزاتش از سطح صنفی به سطح سیاسی میرسونه و در مورد مهمترین حادثه ای که تو ماه آینده میخواد برگزار بشه، یعنی یک انتخابات فرمایشی نمایشی انتصابی، اعتراض میکنه و میگه ما رأی نمیدیم، خب یعنی وارد فاز سیاست شده. یعنی کارگران و بازنشستگان متوجه شدن که مسئله اقتصادیشون، بحران اقتصادیشون راه حل اقتصادی نداره، این راه حل سیاسی داره، یک حاکمیت ورشکسته است که نمیتونه خواستهای مردم رو تامین کنه، نمیتونه نیازهای مردم رو تامین کنه. آمارهایی که خودشون دارن اعلام میکنن اینه که این فشار اقتصادی باعث شده که سفره کارگران یا سبد غذایی کارگران به شکلی تغییر کنه که اونا از بسیاری از مواد دیگه مثل سبزیجات مثل میوه‌جات محروم بشن که سلامتشون داره به خطر میفته. ما شاهد گسترش دیابت در بین کارگران هستیم، در گزارش های خودشون دارن، روزنامه‌های در داخل خود کشور و روزنامه‌هایی که وابسته به خود رژیم هستن می‌نویسن، این آمارا رو به شکل نگران کننده ای داره اتفاق میفته. بنابراین این وضعیتی که اصلا این ورشکستگی اقتصادی گسترده‌ای که شکل گرفته، این ورشکستگی اقتصادی باعث شده که نتایج خودش بده. ما شاهد این هستیم که این ورشکستگی اقتصادی جنگ بین مجلس و دولت را بر سر بودجه به شکل گسترده ای داره دامن میزنه. الان اینها تا حالا همش مطرح میکردن که خب تحریم ها مسئله ای نیست و ما حکومت های قبلی را، دولت های قبلی را متهم میکردن که اینا دارن گره میزنن و منتظر کت خدا هستن. الان خودشون متوجه شدن که یک ورشکستگی کامل اقتصادی دارن، علارغم اینکه اینها بودجه را اساسا میخوان با دو برابر کردن گرفتن مالیات تامین کنن، ولی هنوز بودجه تصویب نشده 441 هزار میلیارد تومان کسری داره و این کسری کمرشکنی هست. یعنی بودجه ای که هنوز تصویب نشده تو چارچوبه خودش شامل اینطور هست و اینا نتونستن تو این بودجه نه مسئله حقوق معلم ها رو حل کنن، نتونستن حقوق کارگران و کارمندان رو حل کنن و اینا حتی حقوق ها رو در سطح 18 تا 20 درصد میخوان افزایش بدن، چیزی که تورم 44 درصدی وجود داره. یعنی مشخصه که این سبد هزینه زندگی مردم به شدت پایین خواهد میاد تو این رابطه. اینها معتقد بودن که ما زمانی در انتخابات قبلی که هنوز کاندیدا شده بود رئیسی مطرح کرده بود که ما شانس آوردیم که رئیس جمهور نشدیم که دلار را بکنیم 5000 تومان. الان دلار 50000 تومانی در هفته گذشته به مرز 59 تا 60 هزار تومان رسید و اینا بازم با پر روی تمام میگن که وای این مثلا عوامل خارجی باشه. خب اگه عوامل خارجی کرد، عوامل همین سیاست خارجی ماجراجویانه است که اینها دارن. بنابراین این مسئله است که اینها بر بودجه که دارن تصدیق میکنن، این سیاستی که رژیم داره، دستمزدهای پایین، اشتیاق به شغل و اشتغال از دست داده، مالیات های بالا در کنار تورم مثلا 44 درصدی ثابت که تو بعضی زمین ها تو مواد غذایی تا 103 درصد 104 درصد این تورم رفته بالا در مورد گوشت و ماهی و اینا، دستمزدهای با هم دستمزدها هم مالیات ها و هم تورم دست به دست هم داده که قدرت خرید مردم آورده پایین، به نتیجه تقاضا رو تو پایین آورده و این تقاضا باعث میشه که تولید چرخاش نچرخه. این مجموعه ایست که حاکمیت نشون میده که در زمینه اقتصادی توان اداره این کشور رو نداره، به ما داریم به مرز فروپاشی میرسیم و این مرز فروپاشی همون چیزیست که اعتراضات بسیار گسترده ای را داره دامن میزنه توی مردم و این اعتراضات جوهرش هم اینه که خود بخش های مختلف کشور، چه کارگران، چه پرستاران، چه معلمان، چه بازنشستان دارن به این نتیجه میرسن که گویا مشکل اقتصادی و مشکل فروپاشی که الان وجود داره، به این فلاکت گسترده‌ای که بر جامعه حاکم هست، راه حل اقتصادی نداره و راه حل سیاسی داره و به همین لحاظ اون سیاست تحریم گسترده رو دارن در پیش میگیرن. بنابراین ما شاهد یک نوع فروپاشی در زمینه اقتصاد هستیم و حاکمیت با این کادرهایی که داره، با این تصفیه هایی که در درون خودش کرده، دا اخراج بسیاری از مدیران و مدیران رد پایینی که تخصص داشتن و اینا رو از بین برده، عملا به وضعیت فروپاشی داره دامن میزنه و پیش میره. و جالبه که حتی در نمایندگی صحبتی که وزیر نفت در کنار خامنه ای کرده بود، که مطرح کرده بود که ما وقتی توتال رفت قسمت نفت پارس رو سازمان دادیم، خودمون گفته بود خب اینا یا دارن انجام میدن، گفته بود که شرکت های وابسته به فرمان 10 ماده اجرایی امام، که خودمون گفته بود خب ما قرار بود که بدیم به بخش خصوصی. یعنی خودشون حتی مثلا متوجه نیستن یا که این همه بخش ها را بخش های از سپاه و خصولیتی ها به عهده گرفتن و اون سیاستی که اعلام میکنن ما میخوام بدیم بخش خصوصی، اون سیاست هم نتونستن به پیش ببرن. دلیلشون دهنده اینه که حتی عالی ترین مقام این حکومت تو جریان نیست که چیکار کجا داره چقدر میگذره. یعنی یک نوع از هم گسیختگی کامل را تو این رابطه میبینیم. جدا از این فروپاشی اقتصادی که ما شاهدش هستیم، ما شاهد یک نوع فروپاشی در سیاست امنیتی و سیاست خارجی رژیم هستیم، بخصوص با اون وضعیتی که ما در منطقه باش روبرو هستیم، ماجراجویی هایی که جمهوری اسلامی داره انجام میده. یعنی بازی که داره جمهوری اسلامی میکنه بازی است که به نفع اون راسترایان و فاشیست نجات پرستان اسرائیلی هست، یعنی اون گرایش نجات پرست یا فاشیستی که در حکومت هست و حاکمیت فاشیستی که در ایران هست داره سیاست رو پیش میبره در ماجراجویی های امنیتی و ماجرای سیاست خارجی که به نفع اون گرایش هست. ما تو این روزهای اخیر شاهد هستیم، یعنی درسته که حاکمیت سعی میکنه که بگه که من در عملیاتی که گروه های نیابتی میکنم نقش ندارم، ولی خب همه میدونم سیاست خامنه ای سیاستی است که اصطلاح خیلی معروفی داره، آتش به اختیارها. این آتش به اختیارها در درون ایران کسایی هستن که با مردم، یعنی حتی مثلا حجابانا رو میگن آتش به اختیاره، مثلا نهی از منکرها یا اونهایی که میرن حمله میکنن به خانواده های محکوم، به سنگ های قبرها رو داغو میکنن، بسیار از کارهایی که میکنن، بخصوص این آتش به اختیاره دوره ای که دولت های سرکار هستن که دولت مورد نظر آقا خامنه ای نیست، به اصطلاح آقا نیست، این انجام میدن. همین سیاست رو خامنه ای در سیاست خارجی هم مطرح کرده در مورد گروه های نیابتی، علیرغم اینکه این گروه ها را تجهیزاتشون را میده، فناوری های جدید را بهشون میده، سلاح بهشون میده، پول و امکانات بسیار وسیع از مردم میگیره به اونا میده و اون گروه ها را میگه آتش به اختیارن. تو این بعد از جنگ غزه ما دیدیم که این گروه ها از جمله کتایب حزب الله، خود نجبا یا گروه های دیگه ای که وجود دارن، یا حتی مثلا حوثی هایی که مستقلن در هر صورت ولی باز هم ارتباط هایی دارن، اینا رو به عنوان گروه هایی که به رفتی به ایران نداره مطرح میکنن، ولی خب همه میدونن حتی تو این حادثه ای که کتایب حزب الله حمله کرد به پایگاه برج 22 گردون و 3 نفر از سربازان آمریکایی رو کشت و 38 نفر رو زخمی کرد، آمریکا اعلام کرد که خب تسلیحات مال اوناست، رابطه مال اوناست، ممکنه فرماندهی و دستور از طریق ایران نباشه، ولی در هر صورت دست ایران تو ماجرا است. یعنی اون سیاست آتش به اختیاری داره کار دست جمهوری اسلامی میگه. خب آمریکا تهدید کرده بود که ما در مقابل خون آمریکایی ها سکوت نخواهیم کرد، فشاری هم که رو بایدن هست به شدت بالاست، اونها در آستانه انتخابات و اینا شب گذشته این عملیات را انجام دادن با جنگنده های B1 که پیشرفته ترین جنگنده ها هست، اینا 85 نقطه رو در سوریه به مرز عراق بمباران کردن و 10 نفر تا حالا کشته شدن، به تعداد زیادی زخمی شدن، بسیاری جاها رو ویران شده. نکته اساسی این هستش که علارغم این که جمهوری اسلامی از طریق قانونی تلاش کرد که کتایب حزب الله را متقاعد کنه در عراق که اعلامیه بده که ما دیگه عملیات انجام نمیدیم و به شکل دیگه انجام میدیم به خاطر اینکه فشار دولت عراق پایین بیاد، ولی خب آمریکا درست چند روز صبر کرد، ولی صبر کرد تا جنازه سربازان آمریکایی برگرده به خاکشون و درست در آستانه روز تعطیلی، یعنی روز شنبه، یک شنبه که تاثیر این جنگ روی بازارهای مالی نگذاره، حملات رو انجام دادن به شکل گسترده‌ای، به صورت نیم ساعت عملیات انجام دادن. خب این نشون میده که علارغم این که آمریکا اعلام کرده که ما خواهان جنگ گسترده با ایران نیستیم، خب ولی همه این مراکز سپاه و سپاه قدس و نیروهای نزدیک به جمهوری اسلامی در مرز عراق و سوریه رو بمباران کرده و خب احتمالا تلفاتی هم بشه. بعد روز گذشته هم دیدیم که یکی از افسران مستشار سپاه سعید علی محمدی رو در اونجا اسرائیل ترور کرد و کشت. این وضعیت وضعیت بسیار بحرانی است. جالبه که جمهوری اسلامی که اینقدر هارد و پورت میکرد تا حالا که ما این میکنیم اون میکنیم همه جا اگر فلان بشه، حتی تا حالا هیچ کدومشون موضع گیری در مورد حملات نکردن. به قول یکی از این حسین دیباشی در توییت نوشت که آقایون این بستن تنگه هرمز کی صورت میگیره یا چی شد، چون این به صورت یک متلک خیلی سطح بالاست، طنز بسیار سطح بالاییست، چون حسین شریعت داره تو به عنوان تک تیرانداز بیت رهبری که خامنه ای گفته و تکتیر انداز ماست مطرح کرده بود که اگر نمیدونم یک گلوله شلیک بشه علیه ما یا علیه منافع ما، تنگه هرمز را میبندیم فلان میکنیم، همون کاری که مثلا حوثی‌ها در مورد باب المندب دارن میکنن. حالا سقوط کردن، هیچ کدومشون موضع‌گیری نمیکنن. به نظرم ما در یک فضای جنگی وحشتناکی هستیم و میتونه یک اشتباه هم یک گلوله اشتباهی اگر صورت بگیره آتش جنگ مطرح کنه. به بعدم آمریکایی که به خاطر حمله به پر هاور در جنگ جهانی دوم هیروشیما را و ناکازاکی را با خاک یکسان کرد از طریق بمب اتم، آمریکایی که به بهانه 11 سپتامبر عراق و افغانستان را نابود کرد، میدیم 20 سال بعد از اون تحت عنوان که و عراق را نابود کرد، یعنی حمله که به عراق کردن، حمله که به افغانستان کردن، زیر ساخت های این کشور را نابود کرد. این قدرت جهنمی که آمریکا داره قدرتی نیست با شوخی کنه. حتی ظریف این موضوع رو مطرح کرده بود که ما در قدرت نظامی نمیتونیم با اونا رقابت کنیم، اونا میتونن بیان ویرانی وحشتناکی را به وجود بیارن، ویرانی که ما الان داریم میبینیم ارتش اسرائیل داره تو غزه مثلا بعد پیش ببره، نزدیک 60% از این سرزمین رو نابود کرده، با خاک یکسان کرده، 30,000 نفر را کشته، تمام بیمارستان را از بین برده، تمام دانشگاه را از بین برده، تمام مراکز را از بین برده، یعنی اونجا را به اصل حجر برگردونده. و این کار را میتونه در مورد ایران هم بکنه. بنابراین این گروه هایی که در ایران هستن و شعارهای اینطوری میدن، مثل جعفر بدوری سر مقاله نویس این کیهان که نوشته بود که اگر آمریکا نمیدونم یک گلوله اشتباهی شلیک کنه به منافع ما حمله کنه، ما میزنیم به 42,000 سرباز آمریکایی در پایگاهاشون در بحرین، قطر، امارات، نمیدونم عربستان و عمان، همه اینا هدفهای مطلوب و مشروع هستند. این حرفهای سر چی میدونم حماقت میتونه اوضاع رو به شدت عوض کنه، اوضاع رو به شدت خطرناک کنه و ما در فضای بسیار خطرناکی هستیم و امیدواریم که رهبران جمهوری اسلامی اینقدر هوشیاری داشته باشن که با دم شیر بازی نکنن تو این رابطه و تصور نکنن که میشه این حماقتی که اونا کردن که با یک کشور اتمی مثل پاکستان درگیر شدن و اونجا را موشک باران کردن یا حمله کردن به عراق و اون سیاست به شدت اشتباهشون، ماجراجویی به شدت اشتباهشون، خودشون متوجه شدن و تمام روزنامه‌های داخل به شکلی مسئله مطرح کردن که این چه حماقتی بود شما کردین در مورد اون کشورها و بخصوص با کشور پاکستان که یک کشور اتمی است. حالا همین بازی رو در رابطه آمریکا انجام دادن، به گروه های نیابتی رو به شکل آتش به اختیار به حرکت در آوردن، میتونه عواقب سنگین داشته باشه. یعنی این بازی که جمهوری اسلامی در منطقه داره انجام میده، این ماجراجویی که در منطقه انجام میده، نه تنها به نفع سیاست استراتژیک ایران نیست، نه تنها به نفع مردم ایران نیست، بلکه میتونه باعث شعله ور شدن جنگی بشه که در اونجا شاهد بمباران های عظیم ایران باشه. همون کاری که بسیار از این پروژه بگیرهای مزدور که از این سفارتخانه ها کار میکنن یا کارمند اونا اصلا مرتب نمیدن که ایران را بمباران کنید، نمیدن فلان کنید، سر ما را بزنید، این اون سیاست هست که نتانیاهو خواهانش هست و میتونه خطرناک باشه. به ما باز به شدت با این قضیه مقابله کنیم و امیدوار باشیم که جنگی صورت نگیره و شاهد اون حوادثی نباشیم که الان در غزه مردم مظلوم فلسطین باش دچار هستن و درگیر هستن و ما تو این شرایط بایستی فشار آورد به مردم اعتراض کنن به این قضیه که حاکمیت دست از این ماجراجویی‌هاش برداره. به این فروپاشی در سیاست خارجی و در سیاست امنیتی خطری است که به من ایران را در وضعیت بسیار خطرناکی قرار داده و جنبش مردمی ایران را در شرایط بسیار حساسی قرار داده. چون آغاز یه جنگ میتونه بهانه به دست حاکمیت بده که این جنبش را با قدرت بیشتری و با خشونت بیشتری سرکوب کنه. اونم در شرایطی که ما در بستر یک جنگی هستیم در غزه، که این جنگ جنگ جنایتکارانه است که الان داره بیش از 120 روز هستش که دولت اسرائیل، دولت نجات پرست اسرائیل داره انجام میده. خب این کشتار گسترده نزدیک 30,000 نفر از مردم غزه، این کودکانی که در اونجا قتل عام شدند و آواره شدن نزدیک 2 میلیون نفر، ویران شدن 60% تمام ساختمان ها و واحد ها و زیر ساخت ها، باعث شده که فشار بسیار سنگینی در افکار عمومی جهان به وجود بیاره. ما تو شاهدش هستیم که حتی اعتراضاتی که در کشورهای اروپایی و آمریکایی میشه هم به شکل گسترده داره افزایش پیدا میکنه. این فشار گسترده باعث شده که دولت بایدن در دیروز طرحی را بایدن تصویب کرد که بر اساس این فرمان اون بخش از شهرک نشین هایی که دارن حملات بسیار گسترده ای میکنن به مردم فلسطین به خصوص در کرانه غربی، اینها همشون ممنوع الورود به آمریکا شدن، حسابشون بسته شده، امکاناتشون بسته شده و این اولین باری است که آمریکا داره وارد چنین فضایی میشه. خب این مسئله اعتراضات، ولی با این حال حمایتی که هم آمریکا و هم اروپا کرده از اسرائیل در چشم مردم هم خود کشورهای اروپایی و آمریکایی، هم در چشم مردم جهان به شدت مورد نفرت قرار گرفته. یه مصاحبه روزنامه تایتس، روزنامه آلمانی، کرده بود با برغوتی دبیر حزب ابتکار ملی فلسطین، که اون یه جمله گفته و گفته بود که شما دیگه حرفاتون ارزش نداره، یعنی نشون داد که شما دارید از نسل‌کشی در اینجا حمایت میکنید، از کشتار مردم در اینجا دارید حمایت میکنید، از آوارگی دارید حمایت میکنید و بیخود شعار حقوق بشر به سر ندید، این شعارها را مطرح نکنید. به نظرم این اون نکته اساسی هست که باید گفت. خب این وضعیتی که اروپا و آمریکا دارن در حمایت از اسرائیل یک فضایی را ایجاد کرده در سطح منطقه که نفرت عمومی را در حدود در بین اعراب، یعنی 400 میلیون عربی که در منطقه زندگی میکنن، این نفرت را برانگیخته. ما اعتراضات و شعارها و اعتراضات گسترده در کشورهای عربی، حالا در یمن، اردن، در مراکش، در شهرهای مختلف میبینیم. به اون فضا و روحیه جهان عرب بسیار خشمگین هست از این قضیه. در کنار اون مسلمانان جهان نسبت به این قضیه به شدت حساسن و مسئله فلسطین مسئله بسیار دردناکی براشون شده و این نشون میده که فشار سنگینی از نظر افکار عمومی داره وجود میاد. و اون بی‌اعتباری جمهوری اسلامی هم به این بود که به تمام این 40 سال شعار میداد آزادی قدس، آزادی قدس، به موقعی که این جنگ اتفاق افتاد پاشو کنار کشید، چون متوجه شد نمیتونه وارد این جنگ بشه و این بی‌اعتبارش کرد تو این رابطه. حتما به نظرم این نکته مهمی، ولی در جهان عرب این مسئله عکس هست، یعنی فشار بر روی دولتاشون به شدت افزایش پیدا کرده. اینجا ما در متن این فضایی که داریم میبینیم، یعنی متن رسوایی آمریکا و غرب در منطقه و در افکار عمومی جهان، میبینیم که سیاستی که چین و روسیه دارن در پیش میگیرن سیاستی است که به شکلی هم خودشون همسو و همدرد با مسئله فلسطین اعلام کردن، حمایت دارن میکنن اینجا و اونجا، هرچند خب تو جاهای مختلف میتونستن کارهایی بکنن ولی نکردن، ولی در هر حال به لحاظ فضای سیاسی و موضع‌گیری های سیاسی در برابر غرب، در برابر آمریکا وایستادن و این ما رو داره میبره به سمت یک جهان، اون فضایی که بین دو قطب سرمایه‌داری، یعنی سرمایه‌داری غرب و سرمایه‌داری شرق، اگه بگیم کشورهای امپریالیستی غربی و شرقی که جفتشون منافع شرکت های خوب بزرگشون دارن پیش میبرن، میبینیم که اونها متوجه شدن که بایستی روی این افکار عمومی، روی این فضا سوار بشن. میبینیم که میزان مبادلاتی که الان چین داره با کشورهای مثل عربستان، مثل امارات، مثل کویت، مثل قطر بسیار بالاست. جالبه که بلاز آماری بگیم که مثلا فقط امارات در سال گذشته چیزی در حدود 124 میلیارد دلار مبادلات تجاری داشته با چین، در حالی که ایرانی که اینقدر سیاست نگاه به شرق میکنه کل مبادلاتش 9 میلیارد و 600 میلیون بوده، یعنی اینقدر پایین هست، یعنی در محاسبات اقتصادی جایگاهی که ایران داره به شکلی پایین هستش که آدم تعجب میکنه یک کشور اینقدر قدرتمند لحاظ اقتصادی، اینقدر امکانات طبیعی داره یک کشور تقریبا 85-90 میلیونی، بعد میزان مبادلاتش با چین در حد یک دهم تقریبا یک دهم مبادلاتی است که امارات داره با چین. این وضعیتی است که وجود داره. در هر صورت چین داره سعی میکنه رابطش رو، یعنی مبادلات تجاریش رو با عربستان و کشورهای عربی به شدت گسترش بده. روسیه هم همین کار داره انجام میده تو این رابطه. این اون فضایی است که ما داریم میبینیم که جهان به شکلی داره یک چرخش خاصی داره میکنه. یعنی مسئله غزه، مسئله فلسطین و اون نفرتی که در سطح جهانی ایجاد شده نسبت به سیاست غرب و سیاست آمریکا، فضا رو باز کرده برای اینکه اون نگاه به شرق به شکلی مطرح بشه. به این فضای دو قطبی داره گسترش پیدا میکنه، گسترده تر میشه و این چیزی است که در مبادلات آینده میتونه نقش بسیار اساسی داشته باشه. روشنه که این مبادلاتی که عربستان و کشورهای شیخ نشینای عربی دارن در کنار بیشتر با چین رابطه دارن، یا حتی رابطه ای که درست موقعی که آدم تصور میکرد که به خاطر اینکه چین صادر کننده نفت و گاز هست میتونه رقیب عربستان و کشورهای عربی باشه، و اینا یک جور این رقابت را تبدیل کردن به یک رفاقت و تونستن مسئله نفت و گاز را به شکلی حل کنن، به شکلی که اون تحریم نفتی نفت و گازی را که تحریم بانکی را که غرب کرده بود علیه روسیه که چیز در حدود 16 هزار تحریم هست، اینها نتونستن فشار اقتصادی بیارن. به بانک جهانی توی آخرین بررسی خودش مطرح کرده که اقتصاد روسیه در حال گسترش هست و این تحریم ها نتونسته روش تاثیر بذاره و در حال رشده، و این نشون میده که اون نگاهی که روسیه داره که در کنار صادرات خودش رو بیشتر به هند به چین گسترش داده و این طرف جهان به جهان اسلام را یکی از محورهای اصلی خودش قرار داده، عملا باعث شده که بتونه از اون فشار تحریمی آمریکا و اروپا و کشورهای غربی نجات پیدا کنه. و این به نظر معادله است که ما داریم میبینیم و این میتونه تاثیرات گسترده‌ای داشته باشه. این میتونه بخصوص این فشار مسئله جنگ غزه به فشاری که داره میاد، سیاستی که در آمریکا داره میره به سمت اینکه امکانات خودش رو در کمک به اوکراین کم کنه و اروپا هم نمیتونه این کمک رو گسترش بده کل تلاشی کردن، چون الان همه آمارا نشون میده که اوکراین که برای اینکه بخواد سرپا باشه نیاز به 80 میلیارد دلار کمک مالی و تزریق پول هست، در حالی که اروپا در هفته گذشته تصمیم گرفت که 50 میلیارد در 4 سال بده. بنابراین خود مسئله اوکراین هم داره به شکلی به یک نوع بنبست روبرو میشه، امکان پیروزی بر روسیه را کاهش میده. در مجموع ما شاهد هستیم که این چرخشی که در صورت میگیره، یعنی مسئله جنگ غزه و حمایتی که کشورهای غربی از جنایت و دستکشی اسرائیل کردن، اونچنان داره تأثیراتی میذاره که میتونه فضای جهانی را که به سمت یک دو قطبی جدید شکل میگیره داره تغییر میده، و این مجموعه شرایطی هستش که ما درش قرار داریم. امیدوار باشیم که این مذاکراتی که داره صورت میگیره برای آتش بس در جنگ غزه به نقطه مثبتی برسه، آتش بس برقرار بشه، امکان کمک های انسانی به مردم غزه فراهم بیاد. این مردم زیر این فشار سنگین و درد و رنج وحشتناکی که قرار دارن بتونن نفس راحت تری بکشن. توی این رابطه که ما که تو ایران زیر یک سرکوب فاشیستی هستیم و این سیستم فاشیستی سرکوب رو میبینیم، اینجا هم میبینیم که این سیستم نجات پرست و سرکوبی که شکل فاشیستی کاملا فاشیستی داره از طرف نظامات اسرائیل چه جنایتی داره در غزه انجام میده. این فضایی است که ما درش قرار داریم و امیدوار باشیم که این فضا به شدت تغییر کنه و این درد و رنجی که بر مردم منطقه به خصوص با حاکمیت دولت های نجات پرست فاشیستی مثل جمهوری اسلامی مثل اسرائیل هستش نجات پیدا کنیم و روزهای بهتری داشته باشیم. به امید روزهای بهتر.